أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که در هر کجا باشین صحتمند باشید. در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای نبوی هستیم با بحث دیگری از اخلاق فردی با موضوع سنگدلی و قساوت قلب. امیدوارم مباحثی که امروز در این زمینه مطرح می شود همه ما و شما بتوانیم به خوبی استفاده کنیم. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم سلام و رحمت الله.
به برنامه‌تون خوش آمدید.
خواهش میکنم.
آقا پیش از اینکه بیایم روی قساوت قلب بحث کنیم، ابتدا خوب است معنای لغوی و اصطلاحی این واژه را برای بینندگان عزیز ما بشکافید که بسیار خوب میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. عرض سلام دارم به محضر حضرت عالی و همه بینندگان گرانقدر و محترمی که این برنامه رو تعقیب میکنن. در خصوص قساوت قلب یا سخت دلی یا سنگ دلی که باز یکی از مسائل و رذایل اخلاقی هست که در قلمرو اخلاق فردی معمولا مطرح میشود، خود واژه قساوت یا واژه عرض کنم محضر مبارک شما قسوت یک کلمه عربی هست.
بله.
در اصل در زبان عربی واژه قسوت یا قساوت را معمولا بر سنگ و اینها اطلاق میکنند. بله. یعنی صفتی سنگ قرار میگیرد و وقتی میخواهند سختی سنگ را توصیف بکنند و اینکه این سنگ نفوذ ناپذیر هست و سخت هست، این کلمه را استخدام میکنند. لذا در کتابهای لغت احیانا گفته می شود سنگ قاسی یا سنگ قسی، حجر قاسی یا حجر قسی. یعنی سنگ با صلابت، سنگ نفوذ ناپذیر و سنگی که به هیچ عنوان قابل نفوذ نیست.
بله.
وقتی این واژه را در علم اخلاق به آریه گرفتن و صفت قلب انسان قرار می گیرد، اشاره به یکی از بیماری‌های قلبی انسان دارد. البته قلب به عنوان مهمترین و حیاتی ترین عضو انسان چی از نظر پزشکی و چی از نظر علمای اخلاق یک سلسله بیماری های ممکن است داشته باشد.
بله.
لذا قلب انسان از نظر اخلاقی گاهی ممکن است سلیم باشد که از اون تعبیر به قلب سلیم می شود، ولی گاهی ممکن است این قلب بیماری های داشته باشد. یکی بله. از بیماری هایی که ممکن است قلب انسان در روند زندگی با اون مبتلا بشود همین بیماری قسوت یا سخت دلی هست در مقابل نرم دلی. پس دل و قلب انسان گاه ممکن است نرم باشد و گاه ممکن است خدای نکرده حالت سختی و سنگ دلی به خود بگیرد.
بله.
نشانه هایی دارد. قلب انسان اگر خدای نکرده سخت شد، از رنج و مصیبت دیگران هیچ گونه رنجشی به خودش نمیگیرد. از ناراحتی های دیگران، از وقایع و حوادثی که در محیط اطراف میبیند و میشنود هیچ گونه تأثیر و ترحمی در دل انسان خلق نمیشود. اینکه دل انسان برای دیگران بسوزد، منفعل بشود، از خودش حساسیت به خرج بدهد، اینها نشانه های زندگی دل هست از نظر علمای اخلاق و از نظر آیات و روایات.
بله.
بنابراین هر زمان اگر قلب انسان سخت بشود، بمانند سنگ بشود، از رنج دیگران، از بیماری نهم نوعان خودش، از مصیبت‌ها و سختی‌هایی که دیگران در اون واقع هستند، اگر هیچ گونه تأثیری در خودش ندید، هیچ گونه احساس ناراحتی در خودش نکرد، این قلب به نحوی دچار بیماری شده است.
بله.
پس وقتی ما از قسوت قلب، از قساوت قلب سخن میرانیم، عرض کردم خود کلمه عربی هست. البته همچنانی که توضیح خواهم داد در قرآن کریم این کلمه هم صفت سنگ واقع شده است و هم صفت قلب انسان واقع شده است.
بله.
لذا در سوره مبارکه مائده آیه 13 داریم و جعلنا قلوبهم قاسیه، یعنی انسان گاهی کارهایی میکند که نتیجهش قلب انسان قسی میشود، سخت میشود.
بله.
لذا خود ماده قسوت یا ماده قساوت هر جایی که در قرآن کریم استفاده شده است به یک معنا ربط به قلب انسان دارد، یعنی صفت قلب انسان قرار گرفته است و سختی دل انسان اون حالت انعطاف ناپذیری قلب انسان را بیان میکند.
بله.
پس در یک جمع‌بندی کلی معنای اصطلاحی قسوت قلب و قساوت قلب روشن شد و اگر انسان خدای نکرده این بیماری رو پیدا بکند از انوار هدایت الهی محروم می شود، دست به یک سلسله جرایم خطرناکی البته به تناسب حالاتش ممکن است بزند و پیامدهای بسیار خطرناک این بیماری دارد که انشاءالله در لابلای بحث روشن خواهد شد. اجمالا یکی از بیماری‌های بسیار مهم برای این عضو حیاتی انسان یعنی قلب انسان همون حالت قسوت هست و اصل اولی اونی که با سلامت قلب انسان سازگاری دارد این است که دل انسان منعطف باشد، نرم باشد، در مقابل رنجهای دیگران، محرومیتهای دیگران، جهالت دیگران، عرض کنم گمراهی دیگران، هر آنچه را که بالاخره از نقطه های ضعف نسبت به هم نوعان خود میبیند حساس باشد.
باید.
پس خود قساوت قلب یک بیماری اخلاقی است و علمای اخلاق به همین مناسبت به عنوان یک رذیله اخلاقی وارد بحث آن شدند.
بسیار تشکر. با توجه به اینکه فرمودید قساوت قلب یا سختدلی و سنگدلی یک از بیماری های اخلاقی است،
درست،
لزوما این بیماری اخلاقی درجات هم دارن، در قسمت درجات قساوت قلب و سنگدلی برای بینندگان عزیز ما بفرمایید.
سوال بسیار مهمی است و در این رذیلت این سوال مهم هم هست، یعنی لازم هست که مطرح بشود. البته تمام فضائل و رذائل ممکن است از خود شدت و ضعف داشته باشد، تکبر انسان مثلا، حسادت انسان یا تواضع انسان، اخلاص انسان، همگی اینها ممکن است چی باشد؟ شدت و ضعف داشته باشد. در ارتباط با قساوت قلب هم مستحضر به هر چیزی ممکن است حالت افراد به خود بگیرد و ممکن است حالت تفرید به خود بگیرد. معیار افراد و تفرید و نگه داشتن حالات خود در حد اعتدال هم شرع اخلاق هست، وجدان انسان هست. وجدان سالم انسانی هر جایی را که مصداق قساوت تشخیص داد معنایش خروج از حد اعتدال هست.
بله.
و هر جایی را که مصداق نرم دلی و انسانیت دانیست انسان باید به اون چی باشد؟ منتظم باشد.
بله.
منتها نکته ای که اینجا هست در این طرف در خود حالت قساوت این بیماری ممکن است شدت و ضعف داشته باشد و بر اساس تصریح قرآن کریم قلب انسان گاهی ممکن است از نظر سختی از سنگ هم بدتر بشود.
بله.
لذا به صراحت قرآن کریم گاهی بعض سنگ ها تا حدودی بالاخره نفوذ پذیر هستند، ممکن است آب در اثر فشار در اون نفوذ بکنه، ولی گاهی قلب انسان اون مقدار بدبخت و بیچاره میشود که هر مقدار انبیا تذکر بدهند، صلحا تذکر بدهند، عبرت های زندگی رو در محیط خودش ببیند به هیچ عنوان متأثر و منقلب نمی شود. همیشه بر یک روش با همون حالتی که خو گرفته است و عادت گرفته است، گو این که به هیچ عنوان نفوذ ناپذیر هست، هیچ طبیبی، هیچ آمپولی، هیچ دارویی برای این قلب احیانا تأثیر گذار نیست. در قرآن کریم راجع به جماعت یهود یک آیه داریم که البته این به عنوان مثال برای یهود هست، هر که در این خط قرار بگیرد و در این شرایط قرار بگیرد ممکن است قلبش به همین حالت خدای نکرده مبتلا بشود. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، که قلب های شما به حالتی گرفتار شد مانند سنگ بلکه بهتر از سنگ. بعد قرآن خودش بیان میکند که و این من الحجارته لما یتفجر منه الانهار، احیانا ما سنگه هایی داریم که چشمه های جوشان آب، آب به عنوان یک ماده حیاتی از قلب آن بیرون می آید، یعنی قلب یا این سنگ این مقدار شرح صدر دارد که در اون شکاف ایجاد بشود و شکافش آب حیات بیرون بیاد. بعد و این منها لما یشقق فیخرج منها، بعضی سنگ ها رو میشه با فشار با کوبیدن اینها اصلا شکستان تا آب بالاخره از درونش بیرون بیاد. و این منها لما یهبط من خشیت الله. و این تعبیر تعبیر بسیار عجیبی است که بعضی سنگ ها از خوف و خشیت خدای سبحان برای خودشون میلرزن. و این خودش یک بحثی هست اصولا که مگر آیا امکان ترسیدن برای سنگ هست؟ در هر صورت این خودش بحث تفسیریش بماند. اجمالا پس سنگ ها خودش انواع و اقسامی دارد، با اینکه در نگاه اولی سنگ از نظر ما یک موجود بسیار سخت و نفوذناپذیر هست، ولی در مقایسه با سنگ گاهی قلب انسان در حالتی قرار میگیرد که از سنگ هم بدتر میشود. یعنی سنگی که گاهی منبع حیات برای ما میدهد، گاهی از خوف خدای سبحان میترسد. دل انسان با هیچ یکی از این فرمول ها قابل علاج نیست، بدتر از سنگ می شود، در شرایطی قرار می گیرد اون مقدار سقوط می کند که هیچ آیه، هیچ روایتی، هیچ وعظ و نصیحتی، هیچ گرفتاری، هیچ پند و اندرزی این قلب رو تکان نمی دهد، قابلیت حیات معنویش را از دست می دهد. اون مقدار سقوط می کند که خود انبیا اظهار عجز می کنند، میگن این بیماری لا علاج هست و از نظر پزشکی به عنوان انبیا و از نظر عرض کنم طب انبیا خدای نکرده انسان لا علاج میشود. و این خودش نشان دهنده این هست که چه مقدار قساوت قلب انسان ممکن است به درجات عالیه خدای نکرده برسد که به هیچ عنوان قابل علاج نباشد.
اشاره کردید که در سوره مائده در رابطه با قساوت قلب آیه آمده است، همچنین در جاهای دیگر.
درست.
در این رابطه برای بینندگان ما در قسمت قساوت قلب در قرآن کریم توضیح بدهیم، شما ممنون میشیم.
بد نیست بعضی آیات را جهت تبرک تیمون عرض بکنم. یکی همین آیه‌ای که حالا عرض کنم محضر شما در درجات قلب خواندم که در سوره مبارکه بقره آیه 74 بود، خودش از این جهت بسیار عجیب هست. یعنی خصوصا اگر این آیه شریفه را با بعض آیات دیگر در کنار هم قرار بدهیم. یک آیه در سوره مبارکه حشر داریم، این آیه را همگی ما و شما کم بیش شنیده ایم، آیه 21 سوره مبارکه حشر که اونجا به صراحت قرآن کریم می فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بر اساس مفاد این آیه شریفه قرآن اون مقدار شواست، اون مقدار محتوای دقیق و عالی دارد و اون مقدار با روحیات و نفس انسان سازگاری دارد که اگر با این شوایت و با این قدرت و متانت بر جبال و کوه ها هم اگر عرضه بشود کوه ها را آب می کند و اونها می ترسند از خدای سبحان. خب اگر این آیه را مقایسه بکنیم با اون آیه که در سوره مبارکه بقره هست که گاه قرآن کریم اظهار عجز میکند، میگوید بعض انسانها اون مقدار قابلیت خود را از دست میدهند که دیگر آیات قرآن کریم هیچ گونه تأثیر در حق اونها ندارد. مواعظ و نصایح از قلب اینها محبت تراوش نمیکند، دلسوزی نسبت به دیگران دیده نمیشود، نسبت به درد مخلوقات خدا هیچ گونه حسی در اونها ایجاد نمی شود. و اینها هشدارهایی است که قرآن کریم به نوع انسان می دهد. پس اگر آیات قرآن کریم می تواند کوه را تکان بدهد، این خودش دلیل بر این هست که خدای نکرده انسان ممکن است به جای برسد که قلبش و حیات معنویش و متن دلش اون مقدار بیمار بشود که از کوه هم سخت‌تر بشود. و این آیه بسیار تکان دهنده است. در کنار این آیه آیات دیگری باز در قرآن کریم داریم. یک آیه معروفی هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. که اینجا به صراحت قرآن کریم اعلام میکنند که اونهایی که قلب قسی و سخت داشته باشند در گمراهی آشکار هستند، حالا خودشون حس بکنن یا حس نکنن. نکته مهم دیگر باز در قرآن کریم در آیه دیگر داریم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرضون والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. بر اساس این آیه شریفه، انسان هایی که قلب سخت و سنگین داشته باشند، اینها زودتر در معرض شبهات قرار می گیرند. به عبارت دیگر، وسوسه های شیطان و احیانا عرض کنم آزمایش هایی که به اونها مبتلا می شوند، زود اینها رو می لرزانند. با کمترین وسوسه شیطان در حقایق و مسلمات دینی ممکن است دچار شک بشوند.
بله،
از این دست آیات در قرآن کریم زیاد هست. مجموعاً وقتی قرآن کریم را ببینیم، عرض کردم که در خصوص قساوت قلب، پیامدهای قساوت و آثاری که قساوت قلب در زندگی می‌گذارد، قرآن کریم نکاتی آموزنده زیادی دارد، چی راجع به ماهیت قساوت، چی راجع به درجات قساوت و احیاناً هشدارهایی که قرآن کریم راجع به این بیماری دارد، یعنی راجع به کمتر بیماری با این شدت صحبت شده است.
بله، با توجه به این که روایات اسلامی بعد از قرآن، بعد از قرآن کریم به عنوان دومین منبع اسلامی برشمرده میشد، در روایات اسلامی چطور این قساوت قلب مطرح شده یا نه؟
در روایات، در خود کافی شریف در جلد 2 صفحه 329 باب القسوه را داریم. اونجا 3 تا روایت را مرحوم کلینی اختصاص داده است به این بیماری. باز در وسائل، مرحوم صاحب وسائل باب تحریم قسوة القلب دارد، یعنی خودش از روایات به صراحت استفاده حرمت را می کند که 6 روایت را در وسائل شیعه جلد 16 صفحه 44 نقل کرده است. مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل باز مثل مرحوم صاحب وسائل باب و تحریم قسوة القلب دارد. ایشون در مستدرک جلد 12 صفحه 96 15 روایت را در این باب نقل کرده است که انشالله چی راجع به آثار قسوة قلب و چی راجع به ماهیت و درجات آن و چی راجع به راه های علاج آن، بالاخره تمام اینها را بیشتر باید چی کار بکنیم؟ از طریق آیات و روایات حلاجی و بررسی بکنیم. روایات در این باب بسیار زیاد هست و من بعض روایات را صرفاً به خاطر سوال حضرت عالی میخوانم. در روایتی که در تحف العقول آمده است و این روایت را مرحوم حاجی نوری در مستدرک هم نقل میکند، آقای امام باقر علیه السلام بر اساس این روایت میفرماید: ما ضرب عبد بعقوبت اعظم من قسوت القلب. بدترین عقوبت دنیوی انسان سنگدلی هست. بله. یعنی آدم باید چه مقدار ظلم بکند، چه مقدار تبهکار باشد و چه مقدار از جاده انصاف خارج بشود که خدای سبحان او را به این بیماری گرفتار بکند. پس میبینیم تعبیر بسیار تکان دهنده است. یعنی اگر خدای سبحان کسی را بخواد سرگردان بکند، کسی را بخواد به بدترین بیماری گرفتار بکند، گویا او را به چی گرفتار میکند؟ به قسوت قلب و سنگدلی. باز روایت دیگر را در همان کتاب شریف و در تفسیر مجمع البیان هم نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، و این در روایت دیگر هم آمده است که ان ابعد الناس من الله القاسی القلب، دورترین بندگان خدا از خدای سبحان اون دسته ای هستند که دلشون سخت هست، تأثیر پذیر نیست. هیچ وقت بیان حقایق و آموزه های وحیانی و معنوی دل اونها را تکان نمیدهد، سفره دل اونها را باز نمیکند. روایت دیگر باز داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند: اربعه من علامت الشقاء. این روایت را شاید به مناسبت سابقا نقل کرده باشیم که 4 خصلت و صفت نشانه شقاوت انسان هست. یکی فرمود و قسوت القلب، کسی که دل سنگین و سخت دارد و به هیچ عنوان متأثر نمی شود، این خودش نشانه شقاوت انسان هست، نشانه بدبختی هست.
بله.
روایت دیگر را جناب ابو خالد کابلی که از یاران بزرگ آقای امام سجاد علیه السلام هست، ایشون از امام سجاد نقل می کند که در دعای شریف کمیل هم داریم که خدای اون گناهان را ببخش که دعا را حبس میکند، اون گناهان را ببخش که فلان اثر خاص دارد. حضرت میفرماید و الذنوب التي تحبس غيث السماء، گناهانی که ابر باران را، ابر و باران آسمانی را بر روی بندگان سلب میکند، یعنی باعث میشود که آسمان با این وسعتش دیگر باز نشود، رحمتش جوشش نکند. فرمود جور الحکام فی القضا، یکی اینکه دستگاه قضایی و کسانی که بر مسند قضاوت نشستند اهل حیف و میل باشند، ظلم بکنند بر مردم، این یک گناه است. گناه دیگر فرمود و قساوت القلوب علی اهل الفقر والفاقه، اونهایی که دلشون نسبت به نیاز نیازمندان به تفاوت هست، قلبشون قسی هست، خدا در دستشون اموال داده است، محرومین و گرسنه ها و بیچاره ها رو در همسایه ها، در کوچه ها، در چهار طرف میبینن ولی به تفاوت هستن، هیچ گونه حسی نسبت به اونها ندارن. اگر این گناهان در زندگی کسی باشد، در زندگی مردم سریان شیوع پیدا بکند، اون زمان این آثار ظاهر خواهد شد بر اساس این روایت شریف. یا بازم در همون جا مرحوم حاجی نوری نقل میکند که ان الله عز وجل لا یستجیب دعاء بزهر قلب قاسین. دو چیز باعث میشود که دعاها مستجاب نشود، یکی اینکه انسان دچار قسوت قلب باشد، یکی اینکه در دعایش جدی نباشد، اهل اصرار نباشد، از ته دل اهل دعا نباشد. پس میبینیم یکی از چیزهایی که در کل موجب سلب رحمت خداوند میشود، باران را میبندد، دعای انسان مستجاب نمیشود و دروازه های آسمان را بر روی زمین میبندد، همین سنگدلی هست که در این روایت شریف مطرح شده است. بنابراین وقت روایات را هم ببینیم، پس میبینیم که در ادامه نکات قرآن کریم روی این رذیله اخلاقی و روی این بیماری روحی و روانی تأکید خاص دارد و کوشش میکند که افراد و مؤمنان و مسلمانان واقعی در پرتو این آموزه ها دل نسبتا نرم و مهربان و باصفا و خوشباطن و خوشقلب باشن.
بله، با توجه به این که به تاریخ مراجعه میکنیم،
درست
تاریخ میخوانیم، خب در تاریخ انسان های زیادی بودن که قسی القلب بودن،
درست،
بعد هستن که اینا مراتب و درجات مختلف دارن،
درست.
حال با توجه به این مسئله، علل و عوامل این مسئله چیست؟ چه علالی بایستن که بیایی یک ده خدمت ترس کنم که قساوت قلبی پیدا بکنن و سندیل بشود؟
در این خصوص من خواهش میکنم که بینندگان عزیز، کسانی که اگر خواستن بحث را دنبال بکنن، خود همین روایات را، مستدرک الوسائل که عرض کردم روایات زیادی دارد، نوعا اکثر عوامل را اونجا آوردن. من در یک دستبندی کلی که باز برگرفته شده از آیات و روایات هست، چند دسته عوامل داریم. یک دسته عوامل اعتقادی هست، مثل غفلت از یاد خدا. یک دسته عوامل اخلاقی هست، یک سلسله خلقیاتی که انسان را به قساوت قلب میکشاند، مثل تکرار گناه و مثل آرزوهای دراز که اینها در روایات مطرح شده است. و یک سلسله عادات و رفتارها هست. عادات و رفتارها یا نه حتی بعضی کارها اگرش تبدیل به عادت هم نشده باشد، مثل خود پرخوری، مثل پرگویی و مثل پرخوابی، یعنی اینها اگر به حد افراد برسد، انسان بیش از حد بخورد، بیش از حد بخوابد و بیش از حد یعنی کثرت کلام داشته باشد، اینها عادتهایی است که ممکن است انسان را به قساوت قلب دچار بکند. چهارمین عاملی که مطرح می شود عوامل شغلی هست. کسانی ممکن است شغل قصابی داشته باشن، کسانی ممکن است شغلشون، عرض کنم خدمت با سعادت شما، نوازندگی باشد، ممکن است کسانی شغلشون صید کردن و شکار کردن و امثال اینها باشه. بالاخره انسان اگر نسبت به حیوانات هم بی‌رحم باشد، به مرور زمان این منجر خواهد شد که نسبت به انسان هم قلبش، حس ترحمش از بین برود. اینها مجموعه چهار عامل کلی است که البته تک تک اینها مصداق فراوانی در روایات دارد و در روایات قابل تعقیب هست. عزیزانی که اگر خواستن میتونن این نکات را دنبال بکنن. و چیز عجیب این که در روایات ما و شما روی این ظرائف بسیار تأکید شده است. مؤمنینی که اهل اطلاع هستن میدانن، میگن اگر کسی فوت کرد او را داخل قبر گذاشتید، خوب هست که ارحام یعنی خشاوندان میت خاک را بر او نیندازند در قبرش. مثلا کسی پدرش فوت کرده است، برادرش فوت کرده است، خواهرش فوت کرده است، این دیگران هستند که خاک را در قبر بریزند، اما بستگان ارحام خشاوندان این کار را نکنند. در روایات ما این جهت تأکید شده است و فقها هم فتوا دادن. عبید ابن زراره از آقای امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل می فرماید انهاکم ان تطرحوا التراب علی ذوی ارحامکم، که اون وجود مقدس فرمود من نهی میکنم که شما خاک را بر ارحام خود بریزید، فان ذلک یورث القسوه فی القلب. فرمود علتش این هست که یکی از چیزهایی که قلب انسان را به قساوت میکشاند این است که انسان بر ارحام خودش خاک بریزد. و من قسا قلبه بعد من ربه، و کسی که دوچار قسوت قلب بشود از خدای سبحان دور خواهد شد. بنابراین حدیث 9 مستدرک، حدیث 3 مستدرک، حدیث 7 مستدرک، حدیث 1 کافی، عرض کنم محضر مبارک شما حدیث 13 مستدرک و بعض روایات دیگر را اگر خود سروران عزیزان مراجعه بکنن، با توجه به اینکه وقت ما کم هست، مجموعه نکاتی که مطرح کردم همگی در این روایات مطرح شده است. بنابراین تا حدودی با عوامل قسوت قلب آشنا شدیم.
بسیار تشکر استاد. در رابطه با آثار و پیامدهای سنگدلی و قسوت قلب بفرمایید.
در خصوص آثار و پیامدهای قسوت قلب، این آثار را میتوان در دو دسته‌بندی کلی آثار فردی و اجتماعی ذکر کرد. بالاخره انسانی که قسی القلب می شود، به یک معنا اگر این تعبیر من یک مقدار عرض بکنم دور از ادب و شأن نباشد، انسان را به سبوعیت و به حیوانات درنده نزدیک می کند. خوی انسان مثل پلنگ می شود، مثل شیر می شود، و احیانا حس دوستی و ترحم را از انسان می گیرد و احیانا این حس در انسان می میرد. وقتی این حالت را انسان داشته باشد، غیر از اون آثار فردی که تا هنوز در روایات هم ذکر شد که بعد از خداوند، شقاوت، فلان و فلان، در عرصه اجتماعی هم به صورت طبیعی انسان نسبت به اگر منشأ اثر باشد، نسبت به حس تظلم دیگران به تفاوت می شود. آزار و اذیتش به دیگران می رسد. نسبت به فقرا و بیچاره ها به توجه می شود. حس جنگجویی و خونریزی در انسان تقویت می شود. یعنی بسیار از گرفتاری های خشینی که در گذشته و حال بشر به آن مبتلا بوده است، یکی از عوامل اصلی آن همین قساوت قلب بوده است. نوعا انسان هایی که قلب سالم داشته باشند و دل سالم داشته باشند، نوعا جرأت خون ریختن اون هم خون مظلوم و بچه ها و کودکان و زن ها و اینها رو ندارن. لذا این بیماری از اون بیماری هایی است که هم در عرصه زندگی دنیوی و اجتماعی قابل درک هست، یعنی واقعا مسلحین میفهمن که باید با این بیماری مبارزه کرد، و هم انبیا در طول تاریخ با این بیماری مبارزه کردن و خود بسیار در این طریق آسیب دیدن. پیروان انبیا، مسلحان واقعی بشر خود از طریق این بیماری رنجه های بسیار فراوانی را متحمل شدند. بنابراین چه در عرصه فردی و چه در عرصه اجتماعی و در زندگی روزمره، آثار این رذیلت قابل ملموس و قابل حس هست.
بسیار تشکر. چون وقت ما رو به پایان، در رابطه با راه درمان این بیماری و این رذیلت قلبی برای بینندگان ما توضیح بدین، بسیار ممنون میشیم به صورت مختصر. رابطه
در خصوص علاج و درمان این بیماری، شاید بهترین راه خود پیشگیری باشد. ولی اگر خدای نکرده انسان به این بیماری دچار بشود، یک مقدار به صورت طبیعی زحمت لازم دارد. مثل هر بیماری دیگر اگر تبدیل به ملکه و عادت بشود کمی سخت هست. ولی در هر صورت تمامی که عواملی که موجب قسوت قلب میشود، انسان از اونها باید فاصله بگیرد. این خودش یک اصل کلی هست. اگر خوشگذرانی و گناه برایش عادت شده است، فاصله بگیرد. در مجالس بد رفت آمد دارد، از این مجالس فاصله بگیرد. اگر قصابی سالهای متمادی انجام داده است، تغییر شغل بدهد. اینها چیزهایی است که معمولا علمای اخلاق پیشنهاد میکنند، اجتناب از پرخوری، اجتناب از مجالس له و لعب، کمک به مستمندان و دلجویی از مستمندان و چیزهای دیگری که عجیب هست. مثلا اینها فقط از زبان وحی قابل استفاده هست. بر اساس برخی روایات گفتن یتیم را پیدا بکنید و دست خود را بر سر یتیم بمالید، خدای سبحان معجزه آسا یک اثر را در موی یتیم قرار داده است، در نوازش یتیم قرار داده است که دل شما سبوک خواهد شد. و از اون مهمتر رفتن به عیادت بیماران، سر زدن به قبرستان، نشستن با فقرا و مستمندان، اینها چیزهایی است که ممکن است دل انسان را تا حدود نرم بکند. و از نظر خوراکی هم در روایات ما عجیب هست، روی عدس تأکید فراوان شده است. گفتن کسانی که اهل عدس باشند، یعنی عدس را جزء خوراکشون قرار بدهن، باز از اون خوراکی هایی است که دل انسان را نرم میکند. در هر صورت عوامل زیاد اینجا هست. با توجه به اینکه وقت ما تمام شد، من امیدوارم که اگر کسانی از سروران خودشون خواستن، خوشبختانه در این عرصه پایان‌نامه هایی هم نوشته شده است و کارهای خوب را به حق علمای اخلاق اسلامی انجام دادن.
بسیار تشکر. استفاده کردیم از مطالبی که ارائه کردیم. از بینندگان عزیزم بسیار تشکر میکنم با حوصله به مباحثی که حضرت حجت الاسلام و المسلمین حقای نبوی مطرح کردن. امیدوارم که در زندگی فردی و اجتماعی خودتان استفاده کنید و بهره ببرید. شما را تا جلسه بعدی به خداوند بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.